اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما مردم و اهالی شریف کرمانشاه. خدای بلند مرتبه رو شاکرم از اینکه در خدمت شما هستم. الحمدلله رب العالمین، منم تو این ایام خوشیمن و پربرکت. یعنی اگر آدم بخواد تو ایام آغاز ولایت امیرالمومنین دو جا باشه، اولیش نجف، دومیش کرمانشاه. بس که مردم کرمانشاه شریف و امیرالمومنینی هستن و فرهنگ پهلوانی و جوانمردی اینجا خوی و خصلت همه است. معروف دیگه، میگن تو کرمانشاهی بگی پهلوان، همه برمیگردن نگاهت میکنن. یه اسم عامه اینجا، مثل حتی عامتر از آقای و خانوم، چون پهلوان اینجا شامل حال خانومای کرمانشاه هم میشه از نظر بنده. بس که شیرزنان تاریخ سازی داشته اینجا، تایید فرمودن. خب یه نکته جالبی در قرآن داریم، همین رو مقدمه عرایزم قرار بدم. اونم این که از نگاه قرآن ما با افراد کاری نداریم. خیلی دقت بفرمایید، خیلی با این کار نداریم. مثلا بچه چیکار است، پدر چیکار است، مادر چیکار است، برادر چیکار است، خواهر چیکار است، همه اینا رو مبناش تو خانواده میبینه. خانواده رو هم از دو واژه یاد کرده قرآن، با دو واژه. یکی بیت. وقتی گفته میشه بیت، الزاما خونه مهم نیست، یعنی اون محیطی که اینا دوره هم جمع شده. یکی هم اهل، یا اهل بیت، که دیگه هر دو کلمه رو هم در واقع در خودش نهفته داره. و احکام اسلام هم پیرامون امینه. حالا بحثشو باز میکنم. ببینید، یکی از ویژگی های قرآن اینه که در آن واحد که داره راجع به یه مطلب همه هست، همین معجزه کرده قرآنو، راجع به یه مطلبی حرف میزنه، در بطون مختلفش، تو لایه‌های مختلفش هم داره راجع به چیزای دیگه صحبت میکنه. یعنی کاملا یه مسئله تاریخی رو داره بهش میپردازه، همزمان یه مسئله سیاسی رو داره میپردازه، همزمان یه مسئله چه میدونم نجومی، یک بحث کاملا علمی رو مثلا داره بهش میپردازه. که حالا ما تا اونجا که سواد ماها قد بده، عقلمون قد بده، حالا دو لایه، سه لایه، چهار لایه بفهمیم. اما امیرالمومنین میفرمودن که من از هر لایش مطلعم، خبر دارم. 70 گفتن، 1000 گفتن، 70000 گفتن، عددهای بسیار بسیار داره و اینا عدد کثرت، یعنی خیلی زیاد. واقعا هم همینطوره، اصلا همین قرآن رو معجزه کرده. مثلا یه مطلب سیاسی رو داره، یه مطلبی رو در مورد حیوانات داره توضیح میده. ان اوهل البیوت لبیت العنکبوت، یه سسترین این خونه خونه عنکبوت. بعد همینجا هم توضیح میده که تار تنیدن از طریق مؤنث استفاده کردنش که کار عنکبوت ماده است. 1400 سال پیش راجع به اینم صحبت کرده، میگه فقالت نملت، اون بزرگ این مورچه ها ماده بود حرف زد. حالا بعدها اومدن علم پیشرفت کرد، حشره شناسی و نمیدونم چی، گفتن بله ملکه اونا اونجا دستور میده. سر ماجرای حضرت سلیمان میگه فقالت نملت. تا قبل از اون مفسرین و لغویون وقتی به میرسیدن میگفتن که خب یعنی یک مورچه گفت. این تار و تای وحده میگرفتن، یعنی یک مورچه میگفت. که برای چی؟ بخاطر اینکه همین لایه‌ای بودنشه دیگه. علم پیشرفت یافتن، نه واقعا هم همینطوره، رئیس مورچه‌ها یه ملکه یا او دستور میده. تو اینجا هم همینه، میگه وقتی این تار میتنه، یه مسئله کار زیستی و چه داره توضیح میده که محل صحبت من نیستش. شما میبینید وقتی مثلا همین آیه رو استفاده میشه در مورد چی؟ در مورد این که وقتی ما صهیونیست‌ها رو میخوایم مورد هدف قرار بدیم، همین آیه رو میخونیم. یعنی یه برداشت سیاسی ازش میکنم، یه برداشت کاملا خانوادگی هم اینجا هست. اینجا دیگه بیتو به معنی خونه نگی، یعنی خانواده که بگیرید، میگه سوسترین خانواده خانواده عنکبوته. چرا؟ جالبه. به خاطر اینکه خیلی خانواده نابسامانیه واقعا. یعنی چی؟ یعنی که شما میبینید که پدر و مادر تو این خانواده، پدر توسط مادر به قتل میرسه، میدونید دیگه. عنکبوت ماده بعد از اینکه خر شب پل گذشت اصطلاحاً، بله، نره رو میکشه، بعد میخورش نامرد. خب آره، این که تموم شد بچه ها به دنیا میان، بچه ها بزرگ میشن مادره رو میخورن. میگه ببین چه خانواده نابسامانیه، هیچ که اینجا امنیت نداره، در حالی که خانواده باید چی باشه؟ محل آرامش باشه. شما هر جایی خستگی کشیدی، سختی کشیدی، بری خونه، بری مسکن. مسکن از همین سکنا و سکینه و مسکن گرفته شده، یعنی بری آرامش پیدا بکنی. خوابگاه نیست خونه، خونه خوابگاه نیست، خونه جایی که من و شما توش آرامش پیدا میکنیم. حالا اینکه آرامش نداریم، چرا بعضیمون از خونه فراریم، اینشون میده که خانواده خورده باید برگرده به تنظیمات کارخونه. خدا مبنا رو هم رو همین خانواده قرار داده، احکام هم که میخواد بده بر مبنای خانواده قرار داده. یه مثال براتون بزنم، ببینید، یه زن و شوهر که با هم ازدواج کردن، وقتی از دنیا مرده بره یا خانم از دنیا بره، مثلا کشته شده، فرض کن تصادفی خدا نکرده اتفاق افتاده، بالاخره دیه داره دیگه. بعضیا واقعا حرفای عجیب غریب و احمقانه میزنن، اصلا اینو دقیق نگاه نکردم، میگن یعنی چی زن دیهش نصف دیه مرده؟ نه خیر، اینجوری نیستش. مرد دیهش دو برابر زنه. حالا خیلی فرق نمیکنه، با کلمات بازی نکن، قرآن اینو میگه، میگه این دو تای اونه. چرا؟ نکنه شما هم مثل برخی از اقوام بدوی قائل بر این هستید که آدم وقتی میمیره باید کنارش پول گذاشون دنیا به دردش میخوره؟ اگر جز این فکر میکنید، میشه به من بفرمایید وقتی مرد بمیره پول به کی میرسه؟ میگه اگه مرد هست شد دو برابر بده به زن و بچهش، زن هست شد نصفه، همون یه برابر بده به مرده. چرا؟ چون اون خانومه بعد از اون برای گذراندن امورات خانواده ضربه و صدمه اقتصادی هم در کنار ضربه و صدمه عاطفی دیده. او دو برابر باید پول بگیره. زن است که دو برابر پول میگیره، الا اینکه بگید این دیو این ارثی که مثلا این پولی که میخواد برسه ما کنار قبرمون میذاریم، ما با خودمون میبریم اون دنیا، احتمالاً باشه چیزی بخریم. اصلا مرده به خودش نمیبره که والله. یعنی چی؟ خانواده رو میبینه، میگه این خانواده باید حفظ بشه، و خانواده توی اسلام حتما باید بچه داشته باشه، حتی اگر بچه دار نمیشن باید برن بچه بیارن، اصلا سنته. خدیجه یه خواهری داشت به اسم حاله، این از دنیا که رفت بچه هاشو پیامبر و خدیجه بزرگ کردن، به حدیش این بچه های خودشون تا کردن که خیلی ها فکر میکنن اینا بچه های این دو بزرگوارن. نه، اینا بچه های حاله بودن که رقیه یکیشون بود، زینب یکی دیگرشون بود، که خلیفه سوم با این دوتا ازدواج کرد. فرزندان پیامبر و حضرت خدیجه نبودن، یک فرزند از پیامبر فقط باقی ماند، اونم حضرت زهرا سلام الله علیها بود، و خدا اراده کرده بود تو یک جامعه مرد سالار که اصلا زن و آدم حساب نمی کردن، به طرف میپرسید چند تا بچه داری، فقط اسم پسراشو میگفت، اراده کرد که نسل آن پیامبر که همه منتظر بودن، در تورات وعده داده شده بود، در انجیل وعده داده شده بود، در قرآن اشاره شده بود، حتما یه مردی باشه، یه پسری باشه، و خداوند اراده کرد که از وجود نازنین یک خانوم این اتفاق بیفته. یه تودهنی بود به جامعه جنسیت زده عربی اون موقع، چون همه منتظر یه مرد بودن. پیامبر پسرانی هم داشت، مثل قاسم، مثل ابراهیم، مثل عبدالله، که اینها در کودکی مردن. در تورات وعده داده شده بود که یک زن و مردی به هم میرسن، برکت مقدس و شخینا. شخینا در زبان عبری سین خیلی به ش تبدیل میشه، مثلا سلام میگن شالوم، سلیمان میگن شلومان، موسی رو میگن موشه. شخینا همان سکینه بود. میگفت این دو نفر که به هم برسن نسلشون همون نسل وعده داده شده است که جهان، کل جهان رو یکتا پرست خواهد کرد. همه منتظر بودن که این کثرت که در اولاد ابراهیم وعده داده شده به واسطه اسماعیل کی به دنیا خواهند آمد. باب 17 بخش 20 یا 21 تورات، کتاب پیدایش، جنسیس. همه منتظر بودن این سوره نازل شد که انا اعطینا کالکوثر، اون کثرتی که وعده داده شده بود بسم الله مال شماست. خب همه منتظر یه مرد دیدن، اه یک زن علم داره این جریان. پس خانواده، پدر، مادر، زن و مردی که فرزندانی باید داشته باشه. حالا اگر این به صورت طبیعی میشه سلام الله، الان که میگیم مؤسسات ژنتیکی کشور خودمونم الحمدلله جز چند تای اول در دنیاست، که اخیرا من دیدم برای درمان ناباروری از اروپا هم به ایران دارن میان، چون قیمتهای ما خیلی پایین تر از اونجاست، هم دانش پیش رفته هم الحمدلله یه جوری دیگه از سنگم بچه میگیرن. کسی بخواد نمیتونه خیلی بهانه بیاره. منتها میخوام بگم این سنت بوده که آقا برید فرزند خونده بردارید بیارید. خانواده اونجایی که شما شخصیتت، هویتت شکل میگیره و جامعه رو میسازی. ما تو ادبیات دینیمون فرد و اجتماع نداریم، فرد، خانواده، اجتماع. خانواده قواعد خودشو داره، پدر جایگاه خاص خودشو داره، مادر جایگاه خاص خودشو داره. الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. درخواست احترامی که تو قرآن در مورد پدر و مادر شده، در مورد احد و ناسی نشده. میزنی تو گوش دق نداری بگی آخ. برای چی؟ برای اینکه اینجا باید حفظ بشه. مشکل اصلی امروز خود غرب، اونا خیلی پیشرفتای خوبی داشتن، تو خیلی از مسائل واقعا جلو رفتن، اما وقتی با خودشون، با اندیشمندانشون میشینید، من نشستم اینا میان ایران، دفتر ما میان میگن خانواده، فامیلی فامیلی فامیلی، پشت سر هم. تو بدترین فیلم های هالیوود هم که اصلا ضد فرهنگه، خط قرمز CIA برای هالیوود نوشته اینه که با خانواده کاری نداشته باشه. تو این فیلم هاشون بالاخره میدید یه مرد و زنی که جدا اصلا آخر تشکیل خانواده میدن، یا مرد و زنی که از هم جدا شده بودن آخر دوباره رجوع میکنن به هم دیگه. یعنی فیلمایی که خطرناکترین فیلم از نظر فرهنگی است، خانواده رو در دستور کار قرار داده. اما متاسفانه تو کشور ما اینجوری نیست. الگوهایی که ما داریم معرفی میکنیم الگوهایی نیستش که متاسفانه خیلی محکم بتونیم قسم حضرت عباس بخوریم بگیم آقا اینا والله به درد خانواده میخورن. مجریایی ما داریم در تلویزیونمون معرفی میشن به عنوان الگوی اجتماعی که ضد خانواده. یکیشون عاقبت درست نداشته، یکی خودکشی کرده، یکی اووردوز کرده، یکی نمیدونم یکی زده، اون یکی نمیدونم چیکار کرده. اصلا یه قصه های عجیب غریبی. یا کسی رو معرفی میکنیم به عنوان الگوی اجتماعی که مثلا تجربه 4 تا ازدواج داره، یعنی با هر کی رفته خانواده تشکیل بده فاتحش خونده پرتش کرده اون طرف. یا کسی رو معرفی میکنیم که 40 خورده ای سال سن داره و هنوز قصد ازدواج نداره. بعد شما انتظار دارید مردم الگو بگیرن؟ بنده دارم عرض میکنم هالیوود کنشگریش کنشگری حمایت از خانواده است. این نمیشه که ضد خانواده ترین افراد ناخواسته یا خواسته بیان کانون مقدس خانواده رو هدف قرار بدن. سلبریتی های خارجی رو میبینیم، میبینیم رونالدو 4-5 تا بچه، اون یکی همینجور پشت سر هم راه میرن مثل اردک همینجوری جوجه دورشونه دنبالشونه، بچه دنبالشون افتاده. بعد سلبریتی های ما تصاویری که ازشون میبینیم با سگاشونه. بابا انیمیشن بچه رئیس و والا به پیر به پیغمبر اونوریا ساختن، نگران خانوادن، نگران فرزند آورین، نگرانن که از این که مبادا پت ها و جکو جونه برای خانواده خانگی جای فرزند رو بگیره، تا اونجا جز محبوب ترین انیمیشن ها میشه، مورد استقبال قرار میگیره، ادامهش میدن، سریالشو میسازن. چرا؟ چون نیاز داره، چون میدونه جامعه بدون خانواده از هم پاشیده. رژیم صهیونیستی اسرائیل که معضل جمعیت داره و به هر طریقی میخواد بچه هاشو زیاد بکنه، سرمایه گذاری کردن رو دخترهای شرق اروپا. همین اوکراینی که الان درگیر جنگه، خوبه بدونید محل و معدن رحمهای اجاره‌ایه. توی ماجرای این جنگ که خیلی گذاشتن در رفتن، اینا میگفتن تماس میتونن بابا بچه تو بردو ببر. زنانی اونجا هستن اصلا بهشت رحمهای اجاره‌ای، اینجوری میگن که از رحم یک زن به عنوان فقط محل شکلگیریه و رشد جنین استفاده بشه. بعد که به دنیا اومد که اصلا بنیانگذار این روش اسرائیل بود، بچه‌هایی رو با تخمک‌ها و اسپرمای بانک تخمک و بانک اسپرم است که خودشون از یهودی‌ها می‌گرفتن می‌آوردن زاد و ولد زیاد بکنن، بعد اینا رو می‌بردن تو پرورشگاه‌های بزرگ کنن. انگار کارخونه تولید آدم زدی شما، پولش هم می‌دادن. گذر زمان نشون داد که این طرح ناموفقه و جلوش ایستادن. خودشون میگفتن که خانواده یه چیز دیگه است، میگفتن بچه هایی که از این طریق ما آوردیم بزرگ کردیم آنورمال بار اومدن، آنتی سوشال، اینا ضد اجتماعی بار اومدن، اینا ضربه میزنن به جامعه. اونا میگفتن ما متوجه نیستیم بزرگترین، یکی از بزرگترین دارایی های ایران خانواده است. یه مأمن، یه محل آرامشی که آدم هر موقع از هر جایی برید بره اونجا. در جریان کرونا دو سال پیش عید بود دیگه، شروع شد تقریبا قبل عید، من در اوج کرونا ما برای یه جلسه فوری باید میرفتم یکی از شهرها، خب همینجا قرنطینه بود. من خاطرم هست وقتی رفتم برگشتم، عزیزی که اومده فرودگاه دنبالم، داشتیم برمیگشتیم سمت دفترمون، تو راه نگاه میکردم یه دونه زن تو خیابون نمیدیدی، مرد دیده میشد تک و توکا، خیلی خیابونا خلوت بود، یه دونه زن نمیدیدی. این نشون میداد که هنوز اینجا خانواده اصله و تمام اینها یک مأمنی دارن که به وقتش میتونن بهش رجوع کنن. وقتی خطر تو جامعه زیاد بشه، حالا اینجا خطر زیستی بود، بلندشن برن. شما جا دشمن باشی بخوای مملکتو بزنی، کجا رو میزنی؟ خانواده. فرهنگ ضدیت با خانواده رو اشاره میدی. سن ازدواج و بالا رفتنش رو نشان کلاس داشت بودن و های کلاس بودن نشون میدی. دادم با کلاسی کاری میکنی که تعدد فرزندان که تو که اگر بده، چرا محبوب ترین سلبریتی های دنیا دارن این کار میکنن؟ یکی از مربی های فوتبال تو ایران برگشت کشور خودشون، مال یکی از تیم آلا، من نگم شهر درست نکنیم، خانومش تو اینستاگرامش تصویری گذاشته بود از بچه هاش. بعد خب مردم همیشه در صحنه هم چون فالو داشتن، بالاخره مربی بوده اینجا، فک فامیلاش هم میشناختن، ریخته بودن و بنده خدا رو اذیت کردن دیگه، کامنت های نامربوط گذاشته بودن. بعد این اومده بود با گوگل ترنسلیت چند تا استوری گذاشته بود، من خودم داشتم میخوندم که آقا من دارم از گوگل ترنسلیت استفاده میکنم، من متوجه این همه خشم نمیشم، مگه ما چیکار کردیم؟ ما یه کار با کلاس به قولی انجام دادیم، ما بچه دار شدیم، خانواده با تعداد بالا که نشونه با کلاسیه، شما چتونه این کار به جا برسه که غربیه برگرده مار نصیحت کنه؟ این نتیجه سالها کار فرهنگی کردن خود اونا روی ما. هر موقع دیدید که این سلبریتی ها رو یه چیز قفلی زدن یهویی، بدونید دستور از اون ور رسیده. امروز که ما مشکل سگهای ولگرد مواجهیم، بچه مردم و سگا تو خیامو خوردن، دوتا آدمه که دلشون خوشه، دوتا آدمه علکی خوش بلند شدن رفتن اونجا، طرف بلند شدن یه آقا طرفدار من آدم باش. بابا در بسیاری از کشورهای خارجی غذا دادن به حیوانات توی محیط بیرونی ممنوع جرمه، چون اکوسیستم رو میریزه به هم. گربه ها مثلا تعدادش خود بیشتر بشه یه چیزی به هم میریزه، همه چی روی استیبل شده است، محیط خودش رو هماهنگ میکنه. در چین برای اینکه بتونن صرفه جویی کنن تو مسئله نان، دولت چین اومد یه دستوری داد، بابتش جایزه داد که هر کسی گنجش که کار بکنه بیاره تحویل بده دولت، جایزه میگیره. این هم گنجش میگرفتن، جنازاشو میبردن میدادن به دولت، پول میگرفت. یه کاری کردن که تخم گنجش بر افتاد، چون نمیمدن سر زمین گندم اینا رو میخوردن دیگه، یه بخشی مثلا یه درصد کمی به خاطر همین گنجش کن. دو سال بعد ملخ ها حمله کردن، نصف گندم چین رو از بین بردن. بعدن دانشمنداش گفتن اینو به خاطر اون گنجشگاهی که از بین بردی. البته چینی ان دیگه، اگه ایرانی بودن ایرانیا زبلتر از این حرفا میدن. دولت گنجش میخره، میرفتن پرورش گنجش میزدن تو پشت بومشون، تون تون پرورش میدن میبردن به دولت میفروخت. منتها هوش ایرانی ها ندارن. یه چیزی تو این سیستم یه خورده اینور اونور بشه میریزه به هم. آخه هیچ چیزی از انسان مهمتر نیست. بدونید دین ما دغدغه محیط زیست داره. وقتی ماجرای حضرت نوح داره اشاره میکنه، خدا دستور میده که از هر حیوان یه جفت بردار که نسل اون حیوان قطع نشه. وقتی داره ماجرای حضرت سلیمان رو نقل میکنه، میگه اون مورچه برگشت گفت من حیث لا یشعرون، از اونجایی که حواسشون نیست، ما تو سیستم ما احساسشون نیستیم، روی زمین رو نمیتونن انقدر ریز ببینن، ممکنه شما رو له کنن. ادخلوا مساکنکم، پس بودید برید تو خونه هاتون. این خیلی نکته ظریف درشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حواست باشه حق نداره یه مورچه رو بکشی. حواست باشه حق نداره الا که حواست نیست، خب اونجا چیز برگردنت نیست. میگه بدون پیامبر الهی این بوده ها. قرآن داره ماجرای اصحاب کهف رو نقل میکنه، خب این هفت نفر اسم میبره، سگشون هم میگه. خدا خیلی جا اسم آدم ها رو نبرده، خود تعداد اصحاب کهف رو نگفته. میگه بعضی ها میگن چهار تا پنجمیشون سگ بود، سگشون بود. بعضی ها میگن مثلا پنج تا شیشمیشون سگشون، حالا آیاش یادم نیست خیلی عربیش که بینم چند تا همینجوری میگه سگشون بود. یعنی سگر هی داره تو اون جمع اسم میره. اما میگه وقتی رفتن توی غار، سگ بیرون غار خوابید. خدا با سگ که مشکل نداره، خدا خودشون آفریده. منتها میگه اونو تو رخت خوابت نیار، مریض میشی، آسیب میبینی. آقا این فاجعه است. چین و هند با هم دیگه 2.5 میلیارد جمعیت دارن. چین و هند با هم دو، هر سه نفر رو کره زمین یکیشون یا چینی یا هندی. رتبه هاری در ایران بعد از چین و هنده با 80 میلیون جمعیت. شوره یه چیزی رو دیگه در نیاریم بابا. این انیمیشناشو من نساختم که غربیا ساختن. احساس نگرانی میکنن، احساس خطر میکنن. این راهی که تو داری میری 50 سال 20 سال پیش غرب تا تهش رفته خورده به دیوار، برگشته داره از خانواده حمایت میکنه. ما انتظار داریم از مسئولینمون، از صدا و سیمامون، افرادی رو به عنوان الگوهای اجتماعی معرفی کنه که نماد خانواده دارین. نه افراد ضد خانواده رو. فیلمایی که ساخته میشه در رسای حمایت از کانون خانواده باشه. این امای بزرگی هم داره، یه شروطی هم داره که بخشش اینجا دیگه مردم هن. بخش دیگه اصلا مردم نیستن، بر گرده و عهده مسئولینه. امتیاز اگر میخواید بدهید، امتیاز اجتماعی میخواید بدید، پوانهای اجتماعی میخواید بدید، به خانواده بدید نه به افراد. کسری سربازی مال آدم خانواده دار، مال کسی که بچه داره. کسری سهمیه های دانشگاهی مال آدم خانواده دار. وامو به خانواده بدید. یک کاری کنید مجرد بودن سخت باشه، متأهل بودن آسان و پر از امتیاز. براش خلق فرهنگ کنید، براش اعتبار اجتماعی به وجود بیارید. اون موقع است میشه دفاع کرد، اون موقع است مردم میل دارن برن تشکیل خانواده بدن. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم غربیا سلبریتی هاشون، سلبریتی معروف، معروفترین ها و بهترین های دنیا. آخه ما سلبریتی دوزاری اونور هم داریم. که عناصر واقعا ضد فرهنگ و ضد خانواده. اونا نه، محبوبترین فوتبالیست های دنیا رو دارم عرض میکنم. جوایز و اینا در این راستا قرار دادن. یعنی اونجا بدنه هنری و افراد مشهور و نام‌آورشون در خدمت خانواده قرار گرفتن. بس که براشون مهمه. وام اگر میخوام بدم باید به خانواده بدم. بهترین وام ها باید وام های ازدواج باشه. با امتیازترین وام ها باید وام های ازدواج باشه. خانواده که اقتصادش لحاظ نشه چجوری شما انتظار دارید مردم تشکیل خانواده بدن؟ خود ما مردم هم کمک کنیم. یه طرحی را افتاده، اون کسی که دستشون به دهنشون میرسه خونه دارن، نگران نباش، خونه مال خودت، اصلا خونه بساز بخر به نام خودت. انشالله که نمیخوای مصداق اون آیه قرآن باشی که الذی جمع مالا و عدده، که اینا وسط جهنمن، کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، که آتیش خورد کننده اینا رو له میکنه. آتیش که اینا رو له میکنه، میگه آتیش برای کیه؟ میگه الذی جمع مالا و عدده، اون کسی که مال جمع میکنه و متعددش میکنه، هی زیادش میکنه. یه خونه بسش نیست، دو تا، ده تا، 20 تا، همینجور خونه. ما در سامانه تهران وقتی بچهای مؤسسه‌مون تحقیق میکردن با افرادی برخوردیم که بالای 1000 خورده خونه داشتن. خب تو این همه خونه داری، خدا پدرتو بیامرزه، بیا برو یه جوانی پیدا کن بگو اگه ازدواج کردی تا 2 سال 3 سال خونت رایگان من بده. الا اینکه مثلا بگیم بچه در و دیوار گاز میگیره، بالاخره گچا رو میخورن، بعضی گچ میخورن، آهن میخورن، مثلا شیرالاتو میخورن، باشه یه 10 میلیون هم بگی واسه این چیزا که اگه در دیوار تو گاز گرفت مثلا، چه توفیقی از این بهتر. خوش به حال اون کسایی که پول دارن میتونن این کارو بکنن. خونه زیر نظر خودت، مال خودت، به اسم خودت هم هست، نه تا جای در نمیره. خونه رو انداختی، خب الحمدلله معلوم کرد ما هم چه خونه میره بالا، قیمتش هم داره میره بالا، تا می دستت به دهنت میرسه. 20 تا خونه داری، 2 تا 3 تاشو دادی اجاره، بقیش برای چی نگه داشتی؟ موارد متعدد ما داریم تو کلان شهرها مثلا مثل تهران که خونه ها خالی همینجوری افتادن، طرف حوصله نداره اجاره بده، میگه وقت نمیکنم، حوصله نمیکنم. قطع به یقین بداند یا خدا دروغگوست زبانم لال، یا پدر او رو در خواهند آورد، که قطعا بخش دومه. ما هر بار قرآن خوندیم آخرش گفتیم صدق الله، خدا راست میگه، تاییدیه داریم، امضا اثر انگشت که خدا تو راست میگه. پوست ما کنده است. من میشناختم طرف یه برجی ساخته بود خورده به رکود مسکن، شاید بگم 2 سال 3 سال این برج کامل 100% ساخت آماده، سرایدارم داشت پایینش، نگهبانم داشت، همینطور خالی افتاده بود. حالا تو این 3 سال 50 تا خانواده میتونستم برم اون تو، 100 تا خانواده میتونستم برم اون تو. یه بخشی شما مردم انجام بدیم، من اول قرمو بر مسئولین زدم، مبنا رو بذارید رو خانواده. میخواید به کسی کمک کنید، متأهل و مبنا قرار بدید، یا مجردی که میخواد متأهل بشه شرط تأهل رو قرار. من یکی از دوستان خودم هست، آدم تحصیل کرده، دکترا داره، نویسنده و مدرس دانشگاه، بهش گفتم تو چند ساله تو این خونه ای؟ گفت از اول زندگیم. گفتم چجوری صابخونت خوبه؟ گفت صابخونم که ماه خیلی خوبه. گفتم چقدر اجاره میدی؟ اجارهش که مثلا باورم نمیشد، مثلا یک چهارم یا یک پنجم اجاره تهران برای همون منطقه. گفتم رو چه حسابی؟ گفت میگه جوونی تازه ازدواج، حالا مثلا دختر 6 سالش الان. من کمکتون کنم. بعد بچه دومش به دنیا اومد، بهش گفتم قصه چی بود؟ گفت ببین ما خودمون بچه می‌خواستیم اما صابخونمون بیشتر. گفتم یعنی چی؟ گفت شرط گذاشت. گفت یا بچه میاری یا من خونه ازت میگیرم. ببین مجبوریم دیگه. ببین این آدم داره کمک میکنه. خب متاسفانه ما دولتی داشتیم که در این 8 سال یک دونه خونه نساخت. با افتخار. وزیر مسکن آقای آخوندی من میگفت طرح مسکن مزخرف من نمیسازم. 8 سال 1 میلیون بر خونه ساخته میشه. 8 میلیون ما کم بوده خونه داریم. دپو شده. باعث میشه اینجا قیمت خونه ها بره بالا. خونه هم والا لیوان یه بار مصرف نیستش، بری تو کارخونه تون تون بده بیرون. شروع کنی از 2 سال 3 سال بعد آرام آرام اثراتش رو تازه میتونه بذاره. هزار جورم درگیری و دردسر داره، اینم آب اونجا رو بخوای بکشی یه قصه داره، فاضلابش میخوای بکشی یه قصه داره. فرماندار شهرری برام تعریف میکرد تو دولت احمدی نژاد، میگفت آقای نیکزاد اومده بود تو همون منطقه شهرری یا برامینی که اینا گفتم شهرری بود، گفت اومده بود 20000 کلنگ 20000 واحد مسکونی بزنم، موقع وزیر مسکن شهرسازی بود. میگم من خودم با موتور رسیدم گفتم به قرآن اینجا ما مشکل آب داریم، اینجا کلنگو نزن. یعنی فکر نکن بگی آقا مثلا یه دولت بخواد همون لحظه، نه کلی قصه داره، به این سادگی ها نیستش. تا اون موقع چیکار کنیم؟ تا اون موقع خود ما مردم هوای خودمون رو داشته باشیم. کاری بکنید که یه نفر برای پیچوندن سربازی الکی شهری ثابت نده، هی الکی واحد پاس نکنه، هی همون کار که شما که نمیدونید سربازی چیه، این ور باید نگاه کنم. والا بهشت زناس این مملکت، اشغالتون رو میکنید. هیچ شهریه ثابت هی خودشو وادار پاس نمیکنه، 10 سال خودشو تا تو دکترا و فلان اینجا نگاه کرد که دیرتر بره سربازی یه فرجی بشه. خب بسم الله، نصف شهریه دانشگاه آزاد به خاطر ترس از سربازی داره پرداخت میشه. یه کاری کنید که این برای پیچوندن سربازی بره ازدواج کنه. یعنی انقدر پوان برای ازدواج قرار بدی. آقا میرن یواشکی ازدواج میکنن، میارن برای ما نمیدن فلان، باش اصلا 5% هم اینجوری. والا تو هر مرغداری 20000 تا جوجه بریزی 2000 تاش میمیرن دیگه، یه طبیعی کاره. شما شروطی بذار کارهایی رو انجام بده که نتونه این کارو کنه. همین الان هست کسایی که کفالت پدر مادر میگه از هم جدا شدن، اینجوری نیستش که پدر مادر از هم جدا شدن بی بی برو، نه خیر، میرن تحقیق میکنن، بعد یه سال میرن دوباره اونجا کارت پنهان خدمت دائمی نمیدن، کل قصه داره. همون مدل‌ها رو اینورم بیار، اعتبار برای خانواده قرار بده، هم اعتبار فرهنگی اجتماعی، هم اعتبار اقتصادی. میخوای کوپونی بده برای خانواده، همه چی برای خانواده. آقا من فرد نمیشناسم، من خانواده میشناسم. الان چجوری یارانه ها رو به حساب سرپرست خانواده رو میدن؟ میگه من پول به افراد نمیدم، من به خانواده میدم. آقا حالا من تنهام، به درک تنهایی، به هیچی نمیدم، برو جفت شو، برو زود از تنهایی در بیا، نمیخوام باشو نخ، منم با آدمای تنها چیزی نمیدم. نخواهیمی نداره اصلا، اگه نمیدونم بخی گوش شقیقت بذاریم. اوضاع کرمانشاه هم خرابه تو این بحث اسلحه و اینجور چیزا. والا صبح نشستی راننده میگه والا طارق عزیزه. میگم طارق دیگه کیه؟ طارق عزیزه چیزو میگی صدام اینا. میگه نه اسم یک کلت عراقی اسمش طارقه. میگه یا ابوالفضل آقا تو بیلی تو شب هماهنگ کنیم و برگردیم اینجا. خطرناک. الان یه نیسانه دیدم عکس کلاشینکوف زده بود پشتش تو راه. نوشته بود کرد. ما مخلصیم، ما جسارت نکردیم، نه چراغی دادیم نه بوغی زدیم. خدا به داد ناجا برسه اینجا. تو باید بگیم فراجا میدید نیروی انتظامی یه لول و رتبه اومده بالا و همرده ارتش سپاه قرار گرفته. اتفاق خوبی، دستشون بازتر میشه و مستقل میشن و انشالله بهتر عمل خواهند کرد. آره اصلا نمیتون بیخی گوشه نفر بزنیم که حتما ازدواج کن. اعتبار اجتماعی در این قرار بده. فردی رو دعوت کن تو تلویزیونت که وقتی میاد حرف میزنه از خانوادش بگه، از فداکاریش برای خانواده بگه، از پای همسرش موندن بگه. نه هر کسی برمیداری میاری میگه خب شما و همسرتون یه کدوم یکیشون یه 60 همسر داشته. و ضد خون نماد اصلا ضد خانواده است. باید یه خطر حضور فلانی بوق بزنید تو تلویزیون آقا اینو میخوام نشونش بدیم، ما خانواده تلویزیون رو خاموش کنید مثبت 18. یا اینجا ما مقصریم؟ من نمیگم اینا رو نیارید تو تلویزیون، بیارید. برو استاد دانشگاه بیار که با وجود بچه تونست درس بخونه عضو هیئت علمیه. برو ورزشکار رو بردار بیار. بابا تلویزیون غربیا داره نشون میده نماینده پارلمان خانم رفته تو جلسه نشسته بچه‌ش هم با خودش برده، با افتخار تصاویرش وایرال میشه. اینجا یکی از نماینده مجلسای ما مجلس نماینده خانم بچه به دنیا آورد، در ایام نمایندگیش اینقدر بهش حمله کردن که نگو. آقا باید به عنوان الگوی اجتماعی شناخته بشه، بگه آقا بیم بچه دار شدن من از کار نمایندگیم باز نداشت، اگه کم گذاشتم بیاد بگید. امتیازات ویژه برای خانم های شاغل، برای کسایی که نمیتونن سختی دارن بدن قرار بگیره، پرستار بتونن بیارن، سوبسید و یارانه برای اون پرستار بخش از حقوقش داده بشه. خود این میدونی چقدر شغل تولید میکنه؟ مادر دختر است، مادر پسر است، بگن آقا یه دوره یه ماهه میری یه سرتیفیکیت میگیری یه گواهینامه تو شما میگیری، این گواهینامه پرستاری از بچه هست. هرچند خیلی پدر مادرها خب بخاطر که بچه به دنیا آوردن دیگه اصلا گواهینامه شون هم بچه شونه که دونستن بچه بزرگ کنم. میخوام بگم کسی که تجربه شو داشتن، حالا نمیدونم ویتامین چی برای این، حالا یه سری حرفای سنتی قدیمی بوده که میگن خوب نیست مثلا اونا بچه زردی کرده نم چی میریزن تو حلق بچه با این باید بره میبرن زیر معتوبی میخوابونن یه کاره مثلا این شکلی. خب این باید مثلا اون زردیش علمی برطرف میشه، بگه آقا الکی مثلا آب هندونه بچه دو روزه نده، پدر صاحب بچه رو در میاری اینو نگه دار، مثلا به دکتر مراجعه کن، همین آموزش این شکلی بدید و برای اونها حقوق در نظر بگیرید. به خدا راه دوری نمیره. اون پولو با اون زن که بدی انقدر پول نمیدی که بره براش ترکیه آپارتمان بخره، که همون پولو میره بقالی خرید میکنه، میره قصابی خرید میکنه، اون پول دوباره برمیگرده تو جامعه. این پوانها و امتیازات اجتماعی رو ما باید قرار بدیم، اون موقع است که آرام آرام بچه دار شدن با نماد فرهنگ میشه، متأهل بودن نماد با فرهنگی میشه، نماد ایثارگری میشه. خود کرده رو تدبیر نیست، از خودمون ما مردم که بعد به تک تک خودمون وظیفه خودمون میدونستیم مثلا بریم به اون نماینده مجلس از اون نماینده مجلس حمایت کنیم. چرا فکر میکنید یه دونه کامنت تو توی اینستاگرام تو توییتر اون فرد تأثیر نداره؟ حتما تأثیر داره که کلی در تیرانا و در عربستان سعودی نشستن افرادی که اینا فقط دائم منتظر حملن. جالبه چند تا نکته تو حوزه شبکه اجتماعی بهتون میگم جذاب. میبینی برخی از این فوشایی که داده میشه توی اینستاگرام تو توییتر با یه عربیه، زیر یه دو تا نقطهش هست. یارو تو عربستان سعودی نشسته داره فوش میده خودش اکانت مثلا یه آدم تو ایران جا زده. موارد متعدد اینا سوتیای میدادن کلماتو درست استفاده نمیکردن. مورد دیگه، در زمانی که امریکا سفارتشو تعطیل کرد در عرب، در افغانستان رو فرار کرد از اونجا، همین چند وقت پیش، چند روزی اکانتایی که صبح تا شب فوش میدادن تعطیل بودن. اینا نشون میداد فارسی زبانهای افغانستانی بودن که زیر نظر سفارت آمریکا کار میکردن. چند روزی که اینا کارشون تعطیل شده بود، سردرگم بودن تا دوباره کار جدید بهشون ابلاغ بشه، نمیدونستن باید چیکار کنن. انقدر آشور شد که توییتر هم اعلام کرد که آقا برخی از این هشتگ‌هایی که داره ران میشه با کمک سعودی‌ها و تیرانا و آلبانیه. خب اونا که فیکن، دروغین، آقا من شما که واقعیم. ها در حد همیشه آدمایی که ببین خط شکنی میکنن، دارن زحمت میکشن، جور منو تو رو میکشن، ازشون حمایت کن، تأثیر داره روشون. من خودم به شخصه بعضی از برنامه تلویزیون خوب میبینم، یه کار قشنگه، شماره طرف رو پیدا میکنم، زنگ میزنم، اینقدر زنگ میزنم طرف جواب بده، میگم من رایفی پورم، منو میشناسی؟ میگه کی؟ مثلا اونی که میشناسن که چونه، آدرس میدم، میگم بله بله چی شد؟ میگم که آقا من به نوبه خودم زنگ زدم از تو تشکر کنم، دمت گرم، من به نوبه خودم، با کسی دیگه کار ندارم، من به عنوان یه نفر از این 85 میلیون ایرانی زنگ زدم از تو تشکر کنم. این افراد باید حمایت بشن، وظیفه خودت بدون، حتما اون دنیا من شما باید جواب بدیم، شک نکنی. پول نداری، خونه نداری، حداقل در حد یه کامنت که میتونی کار بکنی. که اثرگذار نیست. دو سال پیش نیمه شعبان که به اون بحث کرونا خورده بود، ما اومدیم یه پویشی را انداختیم، از مردم خواستیم، گفتیم آقا بیایید نیمه شعبان با عنوان The Promise Saver، منجی وعده داده شده، به زبانهای مختلف دنیا یه تولید محتوا بکنید. برای اولین بار نام اهل بیت ترندی که دنیا شد. چی میگه نمیشه؟ شد دیگه. برید شما نگاه بکنید، تو همون تایم سرچ مهدی در گوگل، تو همون تایم، و هویز مهدی و مهدی کیست در توییتر مثل بمب تو گوگل ترندز ترکیده. روندهای گوگل که سرچ میکنی، یه ابزاری در گوگل، گوگل ترندز بزنید بیاد اونجا، تو بخش سرچشون کلمه مد نظرتون رو بنویسید که چجوری سرچ شده، از 2004 بهتون میده. شما میتونید دوره‌های زمانی رو خودتون مشخص کنید. مهدی رو میزنید دم نیمه شعبان، از اون سال بعد همینج داره سرچ میشه. برای مردم دنیا سوال میشه، این اثرگذار میتونیم باشیم ما؟ اینو جدی بگیریم. من خیلی خودم تو زندگیم، نگاه کن، من خیلی خودم تو با هیچ کسی کارم، خودم من دارم برای تو حرف میزنم بی واسطه، بنده خودم در زندگی خیلی بیشتر از کمک به زوج جوان ندیدم. جوری درهای رحمت به روی زندگی خودم باز شده، باور نکردنی. و در حدی مثلا یه پول کمی از دستم میومده، مثلا به فرض قرض بدم، قرضم بدم، نه اینکه بگی برو بالا خودت. و بدانید شیطان برنامه اصلیش از هم پاشوندن خانواده است. و یفرقون بهی بین المرء و زوجه، میگه بین زن و شوهر اختلاف میذارید. یفرقون هم فعل مضارع استفاده میکنه، کار شیاطین جن و انسینه. تا پسر و دختره با هم رابطه حرام دارن، هم دیگر دوست دارن. خیلی جالبه، همونا با هم ازدواج میکنن، فردا دعواشون شروع میشه. ای نه آخه اون موقع برای هم شیرین بودن فلان. نه بذار ماجرا براتون تعریف کنم. کهف و شهدا من سخنرانی داشتم، یه آقا خانم اومدن جلومو گرفت، بعد گفتم چی شده؟ خیلی استرار و فلان، خانومه وضع پوششش خیلی نامناسب بود. وقتی خیلی نامناسب یعنی خیلی نامناسب دیگه، ما ندیده نیستیم الحمدلله، توفیق نصیبمون میشه هر روز. نه این یه چیز دیگه ای بود. بقول بعد گفت چی؟ گفتم خواستم طلاق بگیرم. من خیلی ناراحت شدم. چرا؟ گفت ما صحبت شما رو هم گوش میکنیم. گفتم خب پاشید ببینم دردتون چی. اینا 11 سال با هم رفیق بودن، 11 سال گفتم یا بچگی با هم رفیق بودن. خانواده‌اش هم از اینایی بود که اصلا هیچ مشکلی نداشتن، میرفت خونه اینا میخوابیده اون موقع، زمان مجردیش اوضاع اینجوری بود دیگه، بالاخره ولنجک دیگه بالا شهر ایناست. جالب بود 6 ما رفته بودن سر خونه زندگیشون، صبح و شب مثل تاموجری دعوا. میگو ما خودمون تعجب کردیم، ما با هم مسافرت رفتیم، ما با هم زندگی میکردیم. میگو پدر مادرمون که میرفتن مسافرت 10 روز پیش هم بودیم، 20 روز پیش هم بودیم. کار شیطانه، آیه قرآنه، یعلمون الناس السحر. گفت اینا میرفتن سراغ جادو جنبل و این قصه ها که بین زن و شوهر اختلاف بندازن. هنوزم اینه، فعل مضارع داره استفاده میکنه، یعنی استمرار. یعنی اینقدر این خانواده مقدسه که شیطان وقتی میخواد سوگند خورده بشر رو جهنمی کنه، یکی از اصلی ترین کارا خانواده را اصلا میپاشه. یه چند تا حرف بزنم برای خانوما و چند تا حرف واسه آقای. اول با خانومای محترم کمتر غرغر کنید. میدونم غرغر کردن کیف میکنید، غر میزنید، میدونم اثرات زیستی داره، عصب شناسی میدونم چه اتفاق تو مغزتون میفته، دوپامین جایزه میگیرید، هورمون پاداش میگیرید، کیف میکنید، حرف میزنید، حرف گوش میکنید، لذت میبرید. اصلا ربطی به شما خانوما نداره، این مسئله زیستیه. دانشمندا اومدن تحقیق کردن روی میمونا، میگن میمونای ماده 17 نو صوت تولید میکنن در طول روز، میمونای نر 6 تا. اصلا همه جا همینه، یه نگرانی نداریم، اینو میدونیم. اما حرف خوب بزن، بدونید این قرقراتون باعث میشه آرام آرام مردتون شرطی بشه، بگه من میخوام وارد خونه محیطی بشم که مخم سرویس بشه. ناخودآگاه پس میزنه، دوست داره دیر بیاد، دوست داره میره بیرون بفرستیش برای دو تا پیاز، دو کیلو پیاز بخر، میره یک ساعت بعد برگشته، میگه همین بقالی سر کوچه میخریدی لامصب یک ساعت است معلومه کجایی فلان. اون دست خودش نیست، اون اصلا مغزش دستور میده میگه آرومتر را برو، آرومتر را برو، الان دوباره میخوای برگردیم تو بیچاره یا یه چهار تا مغازه دیگر هم برو ببین، پیاز سفید خوب نیستش، میگم پیاز قرمز بهتره، برو به چرخ یه پیاز قرمزی هم بگرد پیدا بکن، خودت این کار میکن. امیرالمومنین میفرماد ببین جنگای موقع مثلا هواپیما، هلیکوپتر و پهباد و محباد این چیزا که نبوده که راه میافتادن برن یه جنگ انجام بدن، برگردن کفش یه ما طول میکشید. امیرالمومنین میفرماد وقتی درو باز میکردم نگاه فاطمه و لبخندشو میدیدم، جوری منتظر من بود و جوری مشتاقانه این اشتیاقو تو چهرش میدیدم، تمام دردا و اون درد و رنج و زخم های یک ماه فراموش هم میشه. واقعا بدونید برای ما مردا زنها همچین نقش دارن، محبتشون عین مسکنه. اینو بدونید، ما مردا همیشه مامان لازم داریم، زن هم که میگیریم بازم مامان لازم داریم. اینو بدونید، مرد ذاتش خشنه. قرآن همه فشارات و ماجرای اون سمت میوه رفتن و درخت رفتن با آدم و حوا به جفتشون داده، اما به شقاوت که رسیده میگه که نه، توی مرد شقی میشی، زنه رو میذاره کنار، میگه قاسم مهما جفتشون رو قسم ازل لهما دفتشون رو گمراه کرد جفتشون، به شقاوت که میشه میگه تو مرده. خب بسم الله، آقا یه کسی که آتیشه جنسش اینجوری خشم داره با بنزین خاموش میکنه یا با آب؟ یه لبخند، یه تو رو خدا، یه ناز، یه ادا. الان یه چیزی میخواد براتون بخرن چه ادایی در میارید؟ چجوری اینجا آروم میشید، مهربون میشید؟ همون ارزم همونه، همون مدل رو نگه دارید برای خودتون، جای دیگه هم به خدا کاربرد داره. آقای محترم، اینها از نظر زیستی نیاز به مکالمه دارن، خدا اینجوری آفریده. مشکلی داره برو به خدا بگو. اینا کیف میکنن باشون حرف میزنی، برخلاف ما از سر کار که میایم یه تلویزیون الکی روشن میکنیم یه صدایی باشه، بعد واقعا یک ساعت فقط باید توی خلسه بریم تا اطلاعات روزمونو بشینیم سر جاش، ببینیم چه غلطی کردیم امروز. بعد یک ساعت خودم به نطق میایم. خب راست چه خبر؟ شما این بخش رو درک کنید، شما میره درک کنید که او از صبح منتظر تو خونه که تو به دو کلامش حرف بزن. دیگه با مامانش انقدر حرف زده، دیگه تعداد نخود لوبیا همه رو گفتن دیگه. حرف جدید دیگه ندارن. روی کامپیوتر ابر کامپیوتری بود، هوش مصنوعی، هر سوال این پرسید جواب میداد. میگه اولی را پرسی گفتش که اون برج چیز برج ایفل فلان بخشش یه پیچی داره اون چند گرمه؟ جواب داد، یه سرچی کرد جواب داد مثلا 236 گرم مثلا، یه پیچ بزرگ اینجا. یکی دوباره من صحبت کرد، هیچ کی نمیتونستن قفل کنن. خانم رو فرستادن تو کامپیوتر ترکید. بعد گفتن چی شده؟ رفتم نشسته گفتم چه خبر؟ این بدبخت هر چی خبر تو عالم بود همه رو شخ زد و پرینت گرفته و ریخته و دیرین دیگه آخر جون کامپیوتری بود. گفتم آها خب دیگه چه خبر؟ دیگه ترکیده بود، سوخته بود. خب الان همین جوریه مثلا. خب دیگه چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ ببین یعنی یه حرفی بزن، تو هم یه حرفی بزن، در و دیوار آسمون و ریسمون رو به هم بباف. بدون بابا اینا نیاز به توجه دارن. خانوم خدا زنا رو یه جوری آفریده دوست دارم بهشون توجه بشه. امان از اون روز که ابروشو برداره تو نفهمی، بیچاره‌ت میکنه. حقم داره. چجوری تو میفهمی فلان بازیگر دماغش عمل کرده؟ یه پدر سوخته چجوری اونجا رو میبینی؟ به ما که میرسه کور میشی؟ ها اینه دیگه، نیاز به توجه دارن. شما دیدی وقتی میخوان یه جا جارو بزنن، خونه رو جارو بزنن، هر قبرستونی ما نشسته باشیم از همونجا شروع میکنن. نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، جلو تلویزیون میاد زیر پاهاتو، پاتو میاد رو مبل، اینجوری میشینی یه گوشه، گوشی تو برمیداری. ها چی از صبح همش میاد گوشی دستته؟ اون میره یعنی چی؟ اون یعنی من دوستت دارم، به من توجه کن، من دوست داشته باش. منتها نمیتونم به زبون آدمیزاد بهت بگم، یه زبون دیگه عملی دارم. اینجوریه، با جارو میزنه انگشته پاتو قلم میکنه و بلند میشی میری اون ور میشینی، جهش میکنی لا رو جارو نمیزنه، صاف میاد دوباره اونجا. بعدشون میاد فوتبال، برای چی بعدشون میاد؟ میگه این وقتی فوتبال نگاه میکنم من توجه نمیکنم. الکی ما مردم میدیم، ما نمیتونیم در آن وقت مغزمون چهار تا کار نمیتونه انجام بده. مثل شما نیستیم، شما خیلی سری شیفت میکنید، ما الکی جوابتون رو میدیم. ما مثلا دارید فوتبال نگاه میکنه میگه خب رفت، آره آره نون گرفت، آره آره این آره، یعنی ولم کن بابا، یه چیزی یه صوتی تولید میکنم تو در چی بری. بعد چی میشه؟ مثلا سر شام میشه یعنی در نون نیست. تو کی گفتی نون خرم؟ من کی گفتم؟ بابا به پیر، به پیغمبر، من تو این خونه باید دوربین مگه بذارم؟ من باید صدات تو رو تو ضبط کنم تا از این باید بتونه اثبات کنم؟ تو میگه من نگفتم. خب اینه تفاوته. متاسفانه توی مملکت کسی قبل ازدواج این تفاوت‌ها رو به شما یاد نداد. اساسا شما تو مدرسه مهارت یاد نمیگیرید، مهارت‌ها یاد نمیگیرید به دردتون بخوره. حقوق شهروندی یادتون نمیدن، یادتون نمیدن چجوری سوار تاکسی شید، چجوری سوار مترو شید، چجوری سوار اتوبوس بشید. سینوس زاویه 37 درجه میشین، بیا بشین حساب کن. او به درد کی میخوره؟ اون ماشین حساب ساختن ببین دیوونم میزنم حساب میکنم واسم دیگه. اون چیزی که به درد میخوره رو یادت نمیدونم که به دردت نمیخوره رو به زور فرو میکنم تو مخت. به من چه ربطی داره؟ مثلا همه هم باید یاد بگی، همه تون باید تاریخ رو یاد بگی، همه تون باید این بخش ریاضی رو یاد بگی. همه با دوست نداره تاریخ، خوشش نمیاد. به زور آقا پای تخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود؟ خب باش برای امتحان حفظ میکنه، بعدش یادش میاد. مگه نگفتی حفظ کنی که یادش بمونه؟ به درد بخوره به دردش نمیخوره. اون چیزی که دوست داشته باشه رو یادش میمونه. این مهارت‌ها رو باید یاد بده آموزش پرورش ما، معلم پرورشی خودشون دست به کار بشن، معلم ریاضی دست به کار بشه، به اندازه خودش تجربه بده. 10 دقیقه 5 دقیقه آخر کلاس رو بذاره بگه بچه‌ها نگاه کنید، معلم خانم داره به دخترات میگه، معلم آقا داره بگه می‌خواد شما ازدواج کنید، 1 سال 5 سال 2 سال 3 سال 4 سال دیگه چه میدونم می‌خواد ازدواج بکنید، اینو بدونید. و مردا اینجوریان، اینو بدونید مثلا خانم‌ها اینجوریان. آموزش ببینن، شناخت داشته باشن. مثلا ندونستن همین یک مورد بسیار کلیدی و مهم تقریبا زندگی رو نابود میکنه خانمای ما. که هیچ وقت غرور مرد رو نشکنید. غرور یه مرد رو شکوندی خودتو نابود کردی. چون تقریبا میخوام به شما بگم ترمیم ناپذیره. تقریبا میخوام بگم ترمیم ناپذیره. ثبت میشه تو مغز این آدم و حتما از شما انتقام خواهد گرفت. الان نگیره 10 سال بعد. این حتما ثبت میشه و انتقام میگیره. خب این دختر نمیدونه، شروع میکنه تحقیر کردن. برو خاک تو سرت با این شغلت، با این کارت، بیا این بابای من هم خونه بابام چی داشتیم، برو ببین مثلا باجناقت چی داره، برو ببین داداشم. تحقیر. این تحقیر جمع میشه جا پرخوش میره. یه جا این بله یه جا دست زیر ساتور شما. و جالب اینجاست، برای اینکه پدر مادرت هم برای اینکه بتونن زندگی تو حفظ کنن، هی باید مهریه رو برن بالا. یعنی دقیقاً اینا میخوان گیر بندازن، یارو میخوان بیارن پیچ رول پلاکش کنن نتونه کاری کنه، اونم نمیاد نمیگیره. دیگه گذشت اون زمان، الان زرنگ شدن. دیگه شیطونا دنبه تله نمیدن، میان پنیر رو برمیدارن میرن دنبه تله نمیدن. میان چرا ازدواج مف مف در اختیارمون، خود طرف میاد باش رفیقیم، خرجی هم نداره، تهش دمه ولتا یه خرسیش این خودش میخریم میدیم به خودش. دیدیدم دیگه، فرداش از فرداش تو سایت دیوار نگاه میکنید خرسه که گذاشتن برای فروش. لاقل خرسای سال آیندتون همین الان برید ارزونتر بخرید بذارید کنار. آره برای چی؟ ازدواج ما مردار گیر میندازه، زرنگ بشید شما زنا، به این سادگی در دسترس قرار نگیرید. عقد یعنی گره، میگه بیا اینجا گرهت بزنم، بعد عمدن دستور داده میگه یکی از تفاوتهای زنا و نکاح به ضرب دف، میگه همین سر و صدایی که درست میکنیده، بوغبوغی که میکنید عروس میبرید، یعنی چی؟ به عالم آدم هم میفهمه که این دوتا با هم ازدواج کردن. اینا متأهلن، اینا متعهدن. دختر دیگه سراغ مرد نیاد، مرد دیگه هم سراغ این زنه نیاد. بابا اینا هندی ها میفهمن، روی امنام خال گذاشتن روش پیشونیشون، نمیدونم مدل رنگ روسریشون، بیوه میشن یه روسری سفید سرشون میکنن که بفهمونن این آدم چجوریه. همه حلقه که ما تو دست میندازیم برای چی؟ نشونه اینه که بگیم آقا این متأهله، سراغ این نرو. گره یعنی این، عقد یعنی، عقد یعنی گره. آدم که عقده یا عقده یعنی گره مغزی داره، اصلا یه عنوان یه عقود. به تجارت هم عقد داره، میگه بیبشون قرارداد بنویسیم، میگه قرارداد بنویسید تو تا چند سال این تراوت و زیبایی تو داری، مفت اینو در اختیار کسی قرار نده، اینو خودت داری میگیم، وگرنه بزرگترین حامیه این که خانوما خیلی راحت بچرخن مردان، میگه خداشونه. دیدی که سر این بحث حجاب مردم بیشتر داد و بیداد میکنن تا خود خانوما. چرا میگن آقا مفت در اختیار ما باش، نگاه کنیم، حال کنیم، کیف کنیم. شما میگی نه، بدنم در ازای این که اثبات به این بشه که تو دوستم داری، این برای من مهمه، بیا اثبات کن دوست داریم، مهریه مهرتو نشون بده، برو 10 دور بیا از در بنازن بیرون، از پنجره بنازن تو دودکش بیا. چقدر شما خانم اینو دوست دارید که مرده هی سمج باشه، میبینی؟ چون ذاتتون اینه، اینقدر سهل الوصول نباشین واسه خودتون داریم. این توصیه هایی که ما واداری میکنیم والا اینا علیه مرد هست. راحت در اختیار کسی قرار نگیرید، ناز داشته باشید، بذارید هفت خان رستم رد کنه، عزیز باشید. بعد میگه شاهد بیارید، نمیذارم جم... آره بیاری سر صدا درست میکنم، شاهد بیارید، امضا ازش تعهد بگیرید فلان. اینه، وگرنه این طبیعت و ذات نر اینه، بره بچهشو درست کنه بره اونور بگه تو مهر مادری داری، من که ندارم، بعد بخبر اینا رو بزرگ کن، سال بعد دوباره میام سراغت. شیره نر همین جوری هم دیگه، میام بچه درست میکنم میرن، میرم از خوشم میچرخن اشغالشون رو میکنن، اون بدبخت شیر ماده شکار میکنه این طرف اون، دو سه تا توله رو بزرگ میکنه، سال بعد دوباره نره دوباره پیداش میشه. حیوان که نیستیم که، اسلام میخواد شأن تو حفظ بشه، نمیخوای نخو چیکار تو کنم، نمیخوای نخو. کجای کره زمین پیدا میکنی که بابا اینا میرن بپرسید آقا این که اروپا رفت ها، بپرسید همین کانادا که خیلی ایرانی ها بلند میشن میرن اونجا، همونجا بپرسید. من که دوستان کانادا الان هم اومده ایران دوباره، بعد خانمش اروپاییه، از اروپاییه که اونام رفتن کانادا، بعد میگفتش که خانواده خانومم بیشتر عاشق منن تا خود خانومم. گفتم چرا؟ میگفت من توی با اون فرهنگ ایرانی که داشتم، گفت تو فروشگاه رفتم خرید کردم بنده خدا خانمه نمیتونه کیسه هاشو برداره، برداشتن کمکش کرد. گفت اینقدر خوشش اومده بود، وای چخ. زن و شوهر میرن خرید انجام میدن، گوش کنید، مرد خریدای خودشو میبره تو خونه، زن خریدای خودشو. زن و شوهر میرن تو کافه میشینن، یه قهوه یه چیزی سفارش میدن، میخورن 50-50، 50-50 حساب میکنن میان بیرون. کجای دنیا دیدی مرد اینجوری گیر بندازه بگه من میشینم تو خونه تکونم نمیخورم، خرجم هم باید بدی، به بچه خودم میخوام شیر بدم باید پولشو بدی، تو خونه بخوام کار، وظیفه من کار کردن تو خونه نسبت برام کنیز بگیری، تو خونه خودم بخوام کار کنم بعد برام کنیز بگی، نگه باید پولشو بدی. امام باقر علیه السلام از یه نفر، این نکته آخرمه، امام باقر علیه السلام یه نفر دعوت کرد تو خونهش، بردش توی اتاق خیلی نسبتا مجللی، اونم برگشت گفت آقا این به شما زندگی شما نمیخوره، میگن شما ساده زیستید فلانید، به احمد این چه وضعشه؟ گفت ببین این اتاق مال خانومم، اینا را اینجا را با پول خودش دیزاین کرده، دوست داره اینجوری زندگی کنه، چون مهمانم بودی و میدونستم اینجا تر و تمیزتر و بهتر و شیکتره و باید مهمان رو اکرام کرد، تکریم کرد، از خانومم اجازه گرفتم که اجازه میدیم اگه مهمون دارم بیارم تو اون اتاقی که مال توه، اگه میخوای اتاق خودمو ببینی بیا برو نگاه کن. بردش نشونه دیگه، مثلا یه پوستی رو زمین انداخته حضرت روی همین کارش انجام. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید اون آزادی عملی که اسلام برای زن داره، میگه بابا فقط ازش سوء استفاده نکنن مردو. همین طاووسا وقتی میخوان مخ بزنن بالاشونو باز میکنن، کلاغا میرن چیزای رنگی منگی برمیدارن، انسانا حرف میزنن، یک مخ زنایی میشن همین که ساکته شروع میکنه شاعر میشن، اصلا کسی که اصلا انشا دو سه میگرفته، یوی اولین دختری که میبینه شکسپیر میشه، یوی شروع میکنه ما ای چشمانت مرا اونم چی چی آ بابا بی خیال، برای چون که مخت رو بزنه، مخت هم زد تموم شد دیگه شعره میپره میره، به هدفش رسید دیگه. این بلبل رو شما نرو باید از ماده جدا نگهداری، چرچر بزنه برسه بهش دیگه چرچر نمیزنه، اون میخواست رو خرش کنه به دستش بیاره، بعد میخواد چیکار دیگه. قدر همو بدونید، برید مهارت‌های لازم قبل ازدواج رو حتما کسب کنید. زوجایی که هستن زن، اونایی که متأهلن تو جمع هستن، همین الانم هم دیر نیست، به خدا تمام این اساتید حرفاشون رایگان رو کانال تلگرامی توی چه میدونم شبکه‌های اجتماعیشونه، برید مطالعه بکنید، چند تا مشاوره مشورت بگید، بهترین روش رو انجام بدید. مهارت‌هایی داره، همونجوری رانندگی والا گواهینامه می‌خواد، من تو این مملکت پشت رول نشستم، پشت آهن نشستم گواهینامه می‌خواد، تشکیل خانواده دادن گواهینامه نمی‌خواد، خیلی عجیبه. وزارت جوانان چیکار داره میکنه؟ وزارت ارشاد چیکار میکنه؟ سازمان تبلیغات چیکار میکنه؟ یکم وظایف اصلیشون همین است. خب این آقا که میاد بالا مثل ابوالهول اینجا وای میسته، یعنی تو برو پایین دیگه، جا الحق زحق الباطل، حکومت باطل باید بره. من خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم، حقیقتا عرض میکنم مردم مهمون نواز، خونگرم، باحال. من خدا که از صبح که اومدم فقط تو ماشین دارم میخندم، این تیکه‌ای که به هم میندازن، خب آره تیکه های بامزه سرزرب آماده تو آستینه. آره خیلی به من یکی که خوش گذشته، انشالله دلتون شاد باشه، جیبتون پر پول باشه، تنتون سلامت باشه، افکارتون پاک و سالم باشه و قلب و نگاه و مغز و زندگیتون هم امام زمانی باشه، خوشبخت بشید انشالله. یا علی.